او خاک سیه قیمت نمی داند که چیست.
قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیست. لعل را خاک سیه قیمت نمی داند که چیست. قدر یاران چون روند از چشم هم روشن شود. در جهان کس قیمت صحبت نمی داند که چیست. در جهان کس قیمت صحبت نمی داند.
سپاسگزارم که همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. تا این لحظه انشاءالله از برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم بهره بردید. 5:30 نوبت میرسه به تقدیم برنامه مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی که 30 تقدیمتون میشه.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف را
هر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته ای.
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، این جمله ز پرتو به فقاهت داریم.
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته این،
از مکتب والی نجف یافته این، از مکتب والی نجف یافته این، از مکتب والی نجف یافته.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بنا شد در احادیث اخلاقی کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در جلد 74 بهار الانوار تا به روزه بهار جمع آوری شده و در یه بخشش 192 حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده، اینها رو بهره گیری کنیم. حدیث شماره 2: خصلتان لیس فوقهما من البر شیء، الایمان بالله و نفع لعباد الله، و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیء، الشرک بالله و الضر لعباد الله. دو جمله بسیار پرمعنی و پرمحتواست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید دو چیز است که بالاتر از آن چیزی نیست و دو چیز است که بدتر از آن چیزی نیست. اما اون دو چیزی که بالاتر از آن چیزی نیست، یکی در عقیده است و دیگری در عمل. ایمان به خدا از نظر عقیده و نیکی رسوندن به خلق خدا از نظر عمل. و اما اون دو چیزی که بدتر از اون در عالم نیست، از نظر عقیده شرک است و از نظر عمل زیان رساندن به بندگان خدا. در واقع تمام خیر دنیا و آخرت در این حدیث جمع است. ایمان به خدا سرچشمه تمام عقاید است. وقتی ایمان به خدا پیدا کردیم، ایمان به صفات او هم پیدا می کنیم. از جمله صفات خدا عدالت خداست. آیا خدای عادل ممکن است معاد و روز حساب نداشته باشد؟ با عدالت خدا می سازد؟ با حکمت خدا می سازد؟ نه، از علم به خدا و علم به صفات خدا علم به معاد پیدا می کنیم. در معاد ادله زیادی آورده شده که یکی از اونها برهان عدالت است، دیگری برهان حکمت است. همه اینها به صفات خدا برمیگرده. وقتی ایمان به خدا داشتیم میشود این خدا خلقش رو بدون رهبر و بدون دستور رها کنه؟ نه، لابد پیامبرانی فرستاده، جانشینانی برای اونها قرار داده، ادیان آسمانی، کتب آسمانی. پس نبوت هم همینجاست، امامت هم همینجاست، معاد هم همینجاست. از ایمان بالله ببینیم همه این اصول خمسه استنتاج میشه. و اما نیکی رساندن به بندگان خدا، این هم سرچشمه قسمت عمده کارهای خیر است. بسیاری از کارهای خیر برمیگرده به همین یکی به بندگان خدا. مسئله عدالت اجتماعی، مسئله جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح ذات البین، اجتناب از ظلم و کمک به مظلوم، دشمنی با ظالم، خودداری از مثلا بسیاری از کارهای منکر که در حق دیگرانه، و همه اینها برمیگرده به چی؟ برمیگردد به خدمت کردن به عباد الله. بنابراین وقتی میشکافیم میبینیم همونطور که فرمود این دو خصلت چیزی بالاتر از آن نیست، مسئله ایمان به خدا و مسئله نفع عباد الله. در یه حدیث دیگری از پیغمبر اکرم شاید دیده باشید اون حدیث رو که سوال کردن اصحاب از پیغمبر، من خیر الناس، از همه مردم بالاتر کیست؟ فرمود خیر الناس انفعهم للناس. این دیدگاه اسلام، چه دیدگاه مردمی چه دیدگاه انسانی، خیر الناس انفعهم للناس. از همه مردم بهتر اون کسی است که به حال مردم از همه نافع تر باشه. یه تفکری پیدا شده برای عده از مقدسین ما که باید اهل علم با این تفکر مبارزه کنن. خیال میکنه کار خیر این است که نمازی بخواند و فقط نماز شبی بخواند و زیارت عاشورایی بخواند و ختمهایی داشته باشد و ختم قرآن و ختم ذکر فرو بره در اینها، ولی در مسائل اجتماعی و خدمات اجتماعی نه، مهم نیست. ما را از زیارت عاشورامون باز کرد، رفتیم دنبال اصلاح کار مردم تا نصف شب از نماز شب باز موندیم. عکس مسئله است. اسلام به این خدمات انسانی خیلی اهمیت میده. حدیث امام صادق سلام الله علیه، مرحوم محدث قمی، در سفینة البحار فکر میکنم ماده حق مؤمن یا ماده کعبه است، ایستاد امام صادق در مقابل کعبه فرمود یا کعب ما اعظم قدرک، چقدر قدر تو بالاست. بعد فرمود و اعظم من حقک حق المؤمن، از حق تو بالاتر حق مؤمنه. که از دستورات این است اگه مشغول طواف هستی، طواف مستحب بیداری به جا میاری، ولی شاید در واجب هم بعضی ها گفته باشن، حاجت عبد مؤمنی باشه بیاد سراغ آقا طواف میکنی من بلان مشکل پیدا کردم، فرمود طواف رو قطع کن و برو انجام حاجت مؤمن بده، بعد بیا بقیه رو به جا بیاور با اون دستوراتی که داره. اینا همه نشان میده اسلام یه دین مردمی است، یه دین انسانی است، جاذبه فوق‌العاده‌ای از این نظر داره. ولی وارونه فهمیدن دی خیال میکنن دو رکعت نماز مستحب به جا بیاره خیلی بهتر از این است که برود کارهای مردم رو حل کنه، گره از کار مردم بکشاید. و چقدر نعمت خداست که انسان بتونه گره گشای کار مردم باشه، با استفاده از نفوذش، آبرویش، بیانش، زبانش، فکرش، تدبیرش. بر صورت هم این دین رو به این محتوا باید خودمون بپذیریم و عمل کنیم، هم مردم رو با این فرهنگ آشنا کنیم. عکسش هم شرک به خدا سرچشمه همه بدبختی هاست. شرک به خدا باعث انکار معاده، شرک به خدا باعث انکار نبوته، شرک به خدا سرچشمه خیلی از گناهانه. بدترین عقاید شرک است و بدترین اعمال ایزاء به خلق خدا است. در صورت این محتوای مردمی اسلام را اگر واقعا مردم بدانند که از دیدگاه اسلام شر الناس کسی که از همه بیشتر به مردم ضرر برسونه، خیر الناس کسی که از همه نفعش بیشتر به مردم برسد، مردم این رو بدونن خیلی به اسلام علاقه مند میشن. معلومش یک دینه به تمام معنی اجتماعیه، نه فردی، به تمام معنا انسانیه. امیدوارم انشاءالله الرحمن خداوند به همه ما توفیق عمل بده. بحثمون در استصحاب، در اقسام استصحاب، اقسام استصحاب کلی بحث بود. کلی قسم اول گفتیم، کلی قسم دوم گفتیم، کلی قسم سوم گفتیم، و اما کلی قسم چهارم که یه قسمی است که اخیراً بعضی بران افزوده هم و تازه اشکالم داره، میرسیم. خلاصه قسم چهارم این است که مثال بزنم با مثال معلوم بشه. ما میدانیم زیدون دخل الدار، بعد من وراء الجدار صدای تلاوت قرآنی شنیدیم. حالا نمیدونیم این قاری قرآن زیده یا قاری قرآن شخصی است غیر از زید. این دو عنوان شد، عنوان زید، عنوان قاری قرآن، منطبقاً بر هم نمیدونیم. دو تاست نمیدونیم. بعد زید از خانه بیرون آمد، آمد بیرون، الان شک میگیم اون قاری قرآن تو خانه بود، آیا بیرون آمد یا بیرون نیامد؟ اگه قاری زید باشه بیرون آمده، اگر غیر زید باشه بیرون نیامد. پس بیام یه استصحاب کلی کنیم، بگیم القاری للقرآن معلوم الوجود فی الدار مشکوک الخروج عن الدار فنستسهم بقاء القاری فی الدار. پس که میخواد باشه، فرض کنی یه اثر شرعی هم روی همین بقای قاری قرآن فی الدار. عنوانان، عنوان زید و عنوان قاری، لا نعلم انطباقهما على فردن او فردن احدهما خرج نعلم بانتفاعه و ثانی مشکوک. هل يمكن استصحاب بقاء القاری للقرآن فی الدار ام لا؟ معلوم شد مثال یا معلوم نشد؟ انشاءالله قاری به اون صورت کلی، اما زید یا غیر زید، با قسم ثالث خیلی فرق داره. قسم ثالث یه فرد بیرون آمده به شخصه، یه فرد دوم احتمال میدیم بعد از او وارد شده باشه مقارنه. نه، این اصلا من احتمال میدم دو کس بوده، من صدای قاری شنیدم. در قسم ثالث عنوان دومی نبود، یحتمل عنوان دوم وارد شده باشه. اینجا یقین داریم به ان القاری للقرآن بوده، شک نداریم. زیدم یقین داریم، در هیچ کدام از این دوتا شک نداریم. در قسم ثالث یکیش مشکوکه، زید معلومه، امر مشکوکه. اینجا هم قاری معلوم است هم زید معلوم، اما نمیدانیم یک نفر است یا دو نفر. اگر یک نفر بوده الان قاری للقرآن فدار نیست، اگر دو نفر بوده الان هست، بگیم ارکان استصحاب اینجا هست، استصحاب رو جاری کنیم. القاری موجود کان موجودن قطعا و الان نشکو فی بقایه. یه مثال شرعی هم بزنم. فرض کنید فلان کس احتلامی پیدا کرده است و بعد رفته غسلی کرده، دیروز امسه سال محتل من وقت زدم، حالا در گوشه لباس خود آثاری میبینه، یقین داره این آثار منی است، ولی مال جنابت سابقه است. فرتفع یا جنابتون جدیده، این آثار احتلامی که در لباس باقی هست، کان من از سابق غسلشو کرد، او جنابتون جدیده لم یغتسل منها. حالا بیاییم اشاره کنیم، بگیم موقعی که این اثری که الان میبینیم خارج شد سال مختلف، یقینا عند خروج هذا الاثر سال مختلف، نمیدانیم بعد از آن غسل کرده یا نه. خوب دقت کنیم، اشاره به اون اثر موجود فی لباس میکنه، میگه عند خروج هذا سال محتلمن، سال مجنبن، و بعد از آن، بعد از اون تاریخ نمیدون که بوده، دیروز بوده، امروز بوده، نمیدون بعد از اون تاریخ آیا غسلی کرده یا نه. پس اون جنابت کلی که میخورد به این علامت مردد است بین سابق و بعد، استصحاب بقایش کنیم. اینجا هم دو عنوانه، یه عنوان جنابت امس، یه عنوان جنابت مقارن این اثر. دو عنوانه، نمیدونیم منطبقانن یا متخالفانن. ارکان استصحاب رو جور کنیم، بگیم عند خروج اعضا کان محتلمن و نشک این که اصلی بعد از آن کرده، شاید این یه جنابت جدیده بوده، چرا استصحاب بقای حدث نکند. این کلی قسم رابع است، انشالله بحث صحت سقم اجاری میشه اجاری نمیشه قضاوت دربارش بعدا. پس اقسام کلی چهار تا شد. حالا برگردیم به احکام اینها دونه دونه بگیم و بیاییم جلو. اما قسم اول، قسم اول کجا بود؟ اونجایی که یه فرد مشخصی بود، مشخص معین، یقین داره به این که این شخص جنب بوده، کلیه حدث هم در ضمن جنابت. حالا هم استصحاب جنابت کنیم هم استصحاب کلیه حدث، کلیه در ضمن فرد مشخص و معین، این کلیه قسم اوله. در اینجا آیا واقعا نیازی به استصحاب کلیه هست؟ یا استصحاب فرد یغنینا استصحاب جنابت که کردیم خب آثار همه چی بار میشه، نه تو مسجد توقف کن، نه نماز بخوان، نه دست رو قرآن بذار، هم آثار فرد هم آثار کلیه حدث همه بار میشه. آیا یغنی استصحاب الفرد ان استصحاب کلی ام لا اوفیه تفصیلو؟ در اینجا چهار تا احتمال هست، در کلیه قسم اول است چهار تا احتمال. آیا استصحاب کلی مغنی است یا مغنی نیست؟ آیون زودی از این گذشتن، ولی چهار تا احتمال در مجموع میشود در اون دار. احتمال اولی که از این است، بگیم با بودن استصحاب فرد لا حاجت الى استصحاب کلی ابدا. چرا؟ دلیله اتحادهما، مورد متحده، به علت اینکه جنابت با حدث منطبقه، وقتی استصحاب فرد جنابت کردیم تمام آثار حدث بر او مترتب می شود، متحد شده کلی و فرد در جا متحده، اصلا از هم جدا نیست. فاستصحاب الفرد یغنی عن استصحاب الکلی لاتحادهما و انتباقهما، و اتحاد آثار ما، یعنی آثار فرد با کلی یکی، نه آثار کلی با فرد. یه وقت این وقت چیست که غالب محققین انتخاب کردن، حقم با همین بچه، حقم با همین. وجه دومی در اینجا هست، بگیم نه لایغنی، استصحاب فرد لایغنی، لاختلاف الحیثیته، حیثیت حدث به طور کلی غیر از حیثیت جنابت است. در خارج اتحاد داره، اما از نظر عنوان دوتاست، آثارم بعضیش آثار مطلق الحدثه، بعضی آثار خصوص جنابته. و بنان علازالک در اینجا ما دو تا استصحاب باید جاری کنیم، یکی استصحاب فرد، استصحاب وقاع الجنابه، یکم استصحاب وقاع الحدث. آثار قدر جامعه حدث رو بار کنیم به عنوان آثار کلی، آثار فرد رو هم بار کنیم به عنوان آثار الجناب. بعد یه احتمال دو، و اما احتمال یا قول سوم این است که تفصیل قائل بشیم بین اونجایی که از قبیل فرد ساریست، اونجایی که از قبیل صرف الوجود است. مراد از فرد ساری در اینجا عمومات، مثلا مثال جنابت فرد ساری عامه، میگه و ان کنتم جنبا فطهروا، تمام افراد جنابت می سریان داره فی جمیع الافراد. مرادمون از فرد ساری در اینجا اون اصطلاح معروف نیست، یعنی فردی که ساری در جمیع افراد کلی هست. در چنین جایی بگیم استصحاب فرد یغنی ان استصحاب کلی. اما گاهی صرف الوجوده، مثل قضیه استطاعت، قضیه نصاب، نصاب به اون صرف الوجودش که دسته دیگه حاصل شد، زکات تعلق گرفت دیگه، نصاب دوم سوم اینها، یعنی اگر شخصی نصاب رو پیدا کرد این حکم بهش واجب میشه، مادامی که به حساب نصاب دوم البته نرسید. حالا این کمتر بشه بیشتر بشه، این صرف الوجود این نصاب کافیه، یا صرف الوجود استطاعت، بنده یه بار استطاعت پیدا کردم این واجب شده، حالا 10 بار دیگه باز مستطیع بشم، اونها مسر داره؟ نه دیگه. استطاعت دوم منشأ اثر نیست، استطاعت سوم منشأ اثر نیست، فقط استطاعت اول که حاصل شد به عنوان صرف الوجود است. عیناً مثل این است که میگه صرف الوجود عالمی تو این خانه باشه، یه نفر که آمد 2 تا 3 تا 10 تا فرق نمی کنه، صرف الوجود عالم خواست با یه نفر حاصل میشه. اما اگر گفت کل عالم حکمی داره، این فرد ساریه، صرف الوجود همون عالم اولی که آمد مطلوب حاصل شد، حالا 10 تا دیگه هم بیاد نیاد تأثیری نداره، چون اثر مال صرف الوجود بوده. بگیم در اونجایی که از قبیل فرد ساری است و از قبیل عموم افرادی است، در اونجا بعد مغنی هست، کافی هست. چرا؟ برای اینکه اتحاد است. اما در اونجایی که مثل استطاعت و نصاب و امثال ذالک باشد، در اینجا استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد رو باید بکنیم، آثاری داره چون صرف الوجودش اثر داره، اثر خصوصیت صرف الوجود و کلی هم برای خودش اثر داره، احتمالی است که دادن درستم نیم. و اما چهارم این است که بیایم فرق بذاریم بین استصحابات حکمی، اجازه بدید و بین نمیریم، روشن کردیم، میگید بنده متوجه نشدم، من که 2 بار 3 بار گفتم. یه وقت میگه ازا جا العالم فدار سل ولو یه عالم سرخل، یه وقت میگه اکرم کل عالم، صورت اول صرف الوجود، یه عالم بیاد کافیه، 10 تا دیگه هم بیاد اثری نداره، همون صرف. اما یه وقت اکرم کل عالم، وجود ساریه، تمام افراد رو میخواد. بگیم در اونجایی که از قبیل وجود ساری هست، در اونجا استصحاب فرد مغنی است، از استصحاب کلی در اونجایی که نه از قبیل صرف الوجود است مغنی نیست. و اما چهارمین احتمال، چهارمین وجه در مسئله این که فرق بذاریم بین استصحابات حکمیه و استصحابات موضوعیه، در استصحابات حکمیه بگیم مغنیست، یکفی استصحاب الفرد عن استصحاب الکلی، مغنیه. چرا؟ دلیلش همون بحث سابق است. دلیلش این است که شارع جعل حکم مماثل میکنه در مورد استصحاب. اگر در امارات نگیم، در استصحاب که باید بگیم، بگیم حکم مماثل جعل میکنه. معنی حجیت استصحاب یعنی جعل حکم ظاهریت مماثلا للحکم المشکوک. وقتی جعل حکم مماثل کرد، تمام آثار باز میشه، آثار فرد و آثار کلی. برای اینکه دست ما آمد به دامن یه حکم مماثل حکم سابق، استصحاب وجوب میکنیم، میگیم صلات جمعه واجب بوده فی عصر ظهور، در عصر غیبت هم استصحاب وجوب میکنیم، یه صحاب حکمیه دیگه. یعنی چه؟ یعنی جعل تو وجوبن ظاهرین فی عصر غیبت. اگر وجوب ظاهری قرار دادی، آثار فرد آثار کلی تمام بار میشه، معلوم، چون جعل حکم مماثل کرد. اما در موضوعات این چنین نیست، این چنین نیست، جعل حکم مماثل نیست، موضوع که حکم نیست. استصحاب کلیت که میکنی، استصحاب جنابت که میکنی، استصحاب موضوعیه، جنابت موضوعه. اینجا استصحاب فرد لا یغنی عن استصحاب حکم، استصحاب فرد مغنی از استصحاب حکم نمیشود. تفصیل بدیم بین ساری گذشت، تفصیل چهارمو دارم میگم. این احتمال چهارمه، در شبهات حکمیه مثل استصحاب وجوب صلات جمعه در عصر غیبت، در احکام استصحاب اونایی که جاری میکنن، در اینجا هم جاری میکنن و میگن مغنیست استصحاب فرد از استصحاب کلی. اما در موضوعات چون جعل حکم مماثل نیست، استصحاب فرد لا یغنی عن استصحاب کلی. حالا من دو جمله بگم، جمع کنیم دستگاه قسم اول. در قسم اول لا شک که همون احتمال اول صحیحه، همه محققین هم تقریبا همون اول رو انتخاب کردند و هیچ ثمره عملیه هم ندارد. استصحاب کلی در اینجا چه ثمره‌ای دارد؟ هر خاصیتی از کلی می‌خواهی در فرد هم هست. اصلا فرد و کلی در قسم اول از هم جدا نیست، نمی‌شود فرد از کلی جدا کرد، چون علم داره به جنابت به خصوصه. حالا شک در قصد کردن داره، هم استصحاب می‌کنه آثار فردی را و هم آثار مطلق الحدث را. آثار فردی مثل اینکه در مسجد توقف نمیتوان کرد، آثار مطلق الحدث نماز نمیتوان کن. اینا از هم جدا نیستن. این چه دعوایی است که ما بکنیم؟ فلا اثر وضو نیست، اینجا یقین به جنابته، ناقض الوضو نیست. میگم آثار مطلق الحدث، نه مصداق مطلق الحدث، یقین به جنابت داره، شک در غسل داره، میخواد وارد مسجد بشه، آثار مطلق الحدث که یه مصداقش جنابت، نه این است که احتمال وزومه، نه یقین داره محدثه بوده، شک داره غسل کرده، میتونه مسجد بره؟ نه. میتونه نماز بخونه؟ نه. میتونه دستور قرآن بذاره؟ نه. حالا اسمش بذار استصحاب کلی، اسم بذار استصحاب فرد، این دعوا هیچ فایده ای نداره، هیچ اثری نداره. و حقم این است که استصحاب فرده، برای اینکه فرد محقق کلی است، و کلی در ضمن فرد محقق میشه. مسئله استصحاب قسم اول تمام و قسم دوم